بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمید اللهم صل عرض ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل محمد و عجل فرجه شاید چند سال هست که بنده مباحث فاطمیه رو با این جمله شروع می کنم که در بین مناسبت های تقویمی و شهادت ها تنها شهادتی که اثر اعتقادی داره در مبانی فکر ما فاطمیه است، شهادت حضرت زهرا است. اگه امیرالمومنین به مرگ طبیعی هم از دنیا می رفت و به شهادت نمی رسید، اتفاقی برای عقاید ما نمی افتاد، گیری نداشتیم، امام ما بود و اون اوصاف هم داشت، حالا شهید نشده بود. بله الان شهید شده البته، اما فاطمیه رخدادهایی درش اتفاق افتاده که از عهده امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام بر نمی اومد. خیلی هم به ما این مناسبت بیش از بقیه مناسبت ها ربط داره که حالا یه وقتی فرصت شده چند دقیقی بهش اشاره خواهم کرد. این که چه پدیده‌ای رخ داد در جهان اسلام، ماهیت این اتفاق چه بود که لازم شد دختر پیغمبر به میدان بیاد، دقت لازم داره، چون محل مناقشه گروه های مختلف فکریه، بکش و واکشه، خیلی تلاش شده برای اینکه مسئله مبهم بشه. سوالات فراوانی هم هست، نزدیک 1200 ساله هی توی این مباحثات از هم میپرسن. اگر زمینه درست شناخته بشه خیلی از این سوالات برطرف میشه، اصلا دیگه زمینه طرحش نمیمون. یه مقدمه دیگه اینه که تو ذهن ما ممکنه این باشه که ای بابا پیغمبر اکرم با این همه زحمتی که کشید آخرم پروژه اسلام شکست خورد. در حالی که پیغمبر اکرم میدونست اوضاع از چه قراره و برای این برنامه ریزی کرده بود، نه رسول الله که خاتم الانبیاء، معلم انبیاء، که یه آدم با درایت مگر بود میدونست اوضاع از چه قراره. زمینه های سالهای پایانی کاملا روشن بود، زمینه ناآرامی و کودتا خیلی روشن بود، میدونست پیغمبر. منتها برای اینکه حق گم نشه بعضی عبارات هم فرمود. یه مثال من بزنم، امیرالمومنین صلوات الله علیه دید عده‌ای از مردم نماز مستحبی تراویح را به جماعت میخونن، که خود جماعت خوندن نماز مستحبی این بدعت. میدونست اگر مخالفت کنه زیر بار نمیرن. خب یه راه این بود که خودتو خراب نکن، نگو، حالا تازه راه رسیدی و اینا هم قبولت دارن و گوش به حرفت میدن، جنگ باهات میان، سربازی میکنن، حالا هیچی نگو. میدونست چه اتفاقی خواهد افتاد، اما میخواست در تاریخ ثبت بشه که من بدعت رو قبول ندارم، اونم بدعتی که مردم اون زمان هم با قدری اندیشه میفهمیدن بدعته. این عبادتی نیست که زمان رسول خدا باشه، جدیده، بعدن درست شده. اگر یه چیز عجیبی بود که مردم نمیتونستن بفهمن شاید حضرت متعرضش نمیشد. مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه متعرض فدک نشد، فدک رو بگیره به بچه از زهرا برگردونه، چون جنگ میشد و خیلی از حرفاشو بعدن دیگه نمیتونستن بفهمن. خودش فرمود اینو گذاشتم با یه سری اشکالات دیگر رو بعدن به وقتش، الان وقتش نیست. اما نماز و تراویح یه گیری به اینا داد، بدعته، اونم قبول نکردن. خب بخونه، ولی اقلا معلوم شد موضعش چیه. چون یه وقتی ما توی یه عرصه در نبردیم، یه وقتی ما در یه طیف عرصه هایی در نبردیم. امیرالمومنین فقط در اون عرصه ظاهری دوران خودش که درگیری نداره. اسلام دینه، آخرالزمانه، پیغمبر ختمی مرتبته، بعد از این دیگه پیغمبری نیست، حق باید تا قیامت باقی بمونه. لذا خیلی چیزها رو باید رعایت کنه امیرالمومنین که حق باقی بمونه، و تو خیلی از اینا خیلی عجیب موفق بوده. اینو برای چی عرض کردم؟ حالا جلوترم اشاره میکنم که پیغمبر میدانست اوضاع از چه قراره، همه تلاشش رو کرد که اگر میشه 100% اسلام رو موفق کنه، اگر نه راه برای آباری که یه حقیقت باقی بمونه. لذا پیغمبر اکرم یکی از کارویژه هاش این بود، 23 سال تلاش کرد برای سقیفه. 23 سال. یکی از کارهایی که کرد این بود. در منابع اسلامی بررسی کنیم میبینیم که بنا نیست انسانهای خوب معرفی بشن، لزومی نداره. قرآن مثلا نگاه کن، در مورد مادر حضرت موسی میگه ام موسی، اوحینا الی ام موسی. خب ام موسی دو کلمه است، اسمش به یکی راحت تره، ام موسی. اونایی که خیانت کردن، امرأت نوح و امرأت لوط، امرأت فرعون، رب ابن لی اند. آقا اون همسر فرعون رب ابن لی اند که بیتن فل جنه مهمه، اسمش مهم نی. مادر موسی اسمش مهم نی. مادر ائمه رو شما نمیشناسید. الان من بگم یه نفر 8 دقیقه راجع به مادر امام رضا صحبت کنه، 8 دقیقه راجع به مادر امام جواد صحبت کنه، نخواستن شما بدونید. خیلی تک و توکه. یک مادر نبی به صورت خاص به خاطر دلائلی خیلی تبلیغ شده، حضرت مریمه. بیش از 20 بار خدا در قرآن میگه عیسی ابن مریم. حتی یه جای خطاب به خود عیسی ابن مریم، ملائکه میان از طرف خدا میگن که ان الله یبشر که به کلمت من، ای مریم، مریم، خدا به تو یه بچه میخواد بده اسمش عیسی ابن مریم. خدایی که اصلا کلا جزئیات نمیگه، اینجا هی میگه عیسی ابن مریم، مسیح ابن مریم. آقا یه بار بگیم فهمیدن مردم. تکرارش علامت اهمیتش، در جایی که قرآن اصلا خلاص هیچ چیزی رو تفصیل و جزئیات نمیگه، هیچ جا اسم نمیبره. معمولا بناش بر اسم نبردن، اصلا اینجا تکرار میکنه 20 و چند بار، حتی میگه یا مریم، خدا به تو بشارت فرزندی میده اسمش عیسی ابن مریمه، مسیح ابن مریم. مریم سلام الله علیها در حجیت عیسی نقش داشت، در هدایت امت نقش داشت، آیت عظما بود. جعل ابن مریم و امه آیه، لذا باید معرفیش میکرد. معرفیش که کرده، راجع به طهارتش هم صحبت کرده، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. چون باید طهارتش رو میشناختن، باید چون یک نقشی به عهده گرفته که مقام اثبات باید داشته باشه. مقام اثبات یعنی این آقای مجتهد اعلم علمای شیعه در قرن حاضر، فرض کنید. خب در یه دهی زندگی میکنه، هیچ کس نمیشناستش. ثبوتن اعلمه، اثباتن اصلا کسی نمیشناستش، لذا یه بیانیه بده، کسی کار نداره. ممکنه مرجع تقلید در قوم بیانیه بده، اتفاقی بیفته، یه آدم مهم رسانه‌ای یه حرفی بزنه، اون کسی نمیشناسه، ولو از اونا علم باشه. باید مقام اثبات داشته باشه. فرض کنید به جا امام، من مثلا سال 60 میگفتم که حسر آبادان باید شکسته شد، گفتن باشه کوچولو، کی باید او باید بگه اصحاب نماز دیگه باید مقام اثبات داشته باشه دیگه. توجه می‌فرمایید؟ برای اینکه مریم سلام الله علیها مقام اثباتش لازم بود خیلی معرفی شد، بقیه لازم نبود نشدن. مادران ائمه معرفی نشدن عمدتاً. اونی که حجت علنیه باید معرفی بشه، عصمت اصلا مال مقام اثباته. این بحثش کلامیه وارد نمیشن. یعنی این که یه نفر گناه نمی کنه، ملکه علمی داره، خطا نمی کنه، کی اعلام میشه؟ اونجایی که حجته. یعنی این که واقعا شاید 100 نفر هرگز گناه نکردن، ملکش هم داشته باشن یا بهشون اعطا شده باشه. اما اونی که قرار به عنوان امام مسلمی شناخته بشه باید دیگران هم باخبر بشن، فقط لازم نیست خودشون مقامو داشته باشه، باید دیگران هم بدونن که این امیرالمومنینه، دیگری نیست، با دیگری قابل قیاس نیست. کم بین من فی الصلات معتکفون، چقدر فرق بین کسی که تمام عمرش مشغول عبادت بود و آکفن و آکفن عمره علی حبلی، یکی هم صبح تا شب دور حبل بود. باید مردم بشناسن که اشتباهی نرن دیگه. اسمتی که اعلامیه مال مقام اثباته. خلاصه فقط حضرت زهرا در میان زنان امت اسلام اینقدر ویژه معرفی شده، طهارتش، اطاعتش و موارد دیگه. این تدبیر پیغمبر بوده چون میدونسته یه نقشی داره. اینی که حضرت زهرا سلام الله علیها یه ویژگی‌ای داشته، ما بدونیم ندونیم میتونست بچه‌هاشو تربیت کنه، اما یه نقشی ایفا باید بکنه که همین فاطمیه است که دیگران باید بشناسندش. تربیت امام حسن امام حسین همین حقیقتی که بوده ما نشناسیم، فکر میکردیم فاطمه زهرا یه زن عادیه، فرقی نمیکرد، میشد بچه‌هاشو تربیت کنه، اما برای اون نقش ویژه مقام اثبات لازم داشت. لذا صدها روایت و آیات متعدده راجع به ایشون داریم. این تمهیدات پیغمبره. اگر برسیم توضیح میدیم که این از عهده امیرالمومنین خارجه، این کارو نمیتونست انجام بده امیرالمومنین. سلمان و ابوذر هم نمیتونستن انجام بده. خب حالا با چه پدیده‌ای طرفیم که لازمه همزمان که امیرالمومنین رو دائما پیغمبر معرفی میکنه که دیگه اوجش میشه قدیر و امامت و تنفیذ و بیعت، همزمان یک بانوی رو هم هی معرفی میکنه موازی؟ امیرالمومنین رو میدونیم بالاخره امامه، بالاخره پیغمبر ما، پیغمبر آخر الزمان، خاتم و خاتم انبیاء، بعد از اون که امت رو رها نمیشه کرد که. ما که گناه نکردیم امت آخر الزمان شدیم، امتهای پیشین بعد از هر پیغمبر وصیی بود یا نبیی بود، یا چی شد ما 1000 سال رهاییم؟ میفهمیم چرا امیرالمومنین لازمه. یه کسی عدل نبی، نفس نبی، اخو نبی، یه کسی باید بیاد، ما همجور آواره نشیم، بیچاره نشیم، رها نشیم. اینو میفهمیم فاطمه زهرا سلام الله علیها برای چی لازم داشت پیغمبر، برای چه نقشی. حالا عرض میکنم اینجا بحث رو نگر میدارم برمیگردیم. یه زاویه بحث اینه که با چه پدیده‌ای بعد از پیغمبر ما مواجهیم. ما اگر ندونیم با چه پدیده‌ای مواجهیم، تحلیل هامون کج و کله میره، سوال هامون به یه سمتی میره که دور از موضوعه. ما اگر با یه پدیده مواجه باشیم، در یه جایی بحرانی پیش بیاد، مردم توش دانش نداشته باشه، حل این بحران آسونه، اطلاع رسانی کفایت میکنه. من میخواستم شب بیام اینجا منبر، فرض کن اینجا رو بلد نبودم، توی مثلا بزرگراه صدر، بزرگراه مثلا صیاد، میزنم بغل یکی وایستاده، آه ببخشید میخوام برم مسجد رضا دیباجی شمالی، چجوری برم؟ گوشیمو میگیره میگه این لوکیشن ها جا، یا آدرس میده، من میگم دست شما در نکنه دیگه، نمیرم غرب تهران که، من از که ندارم، میخوام بیام اینجا، اگر نمیدونم اینجا کجاست آدرس بده خب میام. یعنی اگه جهل باشه مسئله، آگاه سازی توش آسونه. نمیدونن میگی میدونن. خیلی از بحران‌هایی که ما امروز تو جامعه داریم چون به این توجه نمی‌کنن که مسئله طرف صرفاً جهل نیست. میگه چرا رسانه‌های بیگانه حرف می‌زنن، باور می‌کنه. آقا چون دستتون ناراحته. هر چی علیه تو باشه اونم باور می‌کنه. من اگه با یکی پدر کشتگی داشته باشم بگن دزه، میگم من از اولم میدونستم با این خوشم از این نمیام. یا از کجا میدونی؟ چون بدم میاد ازش. شما یکی که خیلی دوست داری حرفای خوب راجبش رو با قلوب و ممکنه باور کنی، یکی که خیلی بدت بیاد هرچی علیهش حرف بزنن یه کلاغ و 400 کلاغش هم باور میکنی. مسئله اینجا جهل نیست، یه چیزای دیگه هم طرف. اگه موضوع فقط جهل باشه، بعضی بحران ها در جهان اسلام مسئلهش جهله، خیلی حل اون مسئله آسونه. علم بدی تموم میشه. مثل چی؟ مثل اینکه شما میخوای بیای اینجا تو برف گیر کردی، آدرس بدن خب میای دیگه. راه رو گم کرد چون آدرس رو بلد نیستی، با خودت که لجده میکنی که. اما اگر یه جایی بگن اگر بیای به سمت بزرگراه صیاد و بیای شمال، با تیر میزننت، میترسی، این ممکنه باعث بشه نیای شمال، به سمت شمال تهران منظور. کینه داشته باشی اگه نفهم، کینه آدم داشته باشه پدر خودش هم به زحمت میندازه که به طرف آسیب بزنه. امیرالمومنین فرمود که عایشه میدونست بیشتر از این که به من ضربه بزنه جمل آبروی خودشو میبره. اگر کینه از من نداشت این کارو نمی که، برای خودش بد میشه براش، ولی چون کینه داشت این کارو کرد. اگه کسی ندونه اینو میگه عجب، پیغمبر فرموده بود که منطقه هوعب سگهاش باید یه وقتی پارس نکنن، رفت اونجا اتفاقا پارس کردن. بعد زبیر 50 نفر آورد گفتن آقا اینجا اینا سگ نبودن گربه بودن، اینجا هم هوعب نیست مثلا یه چیز دیگه است. من گفت قبول کرد. یعنی چطور انقدر زود باور شد؟ چون مسئله جهل نبود. یکی خوف داره، یکی طمع داره، یکی کینه داره، یکی حسادت داره. یعنی عوامل بیرونی اثرگذاره در دریافت. توجه میکنی؟ خب اونی که کینه داره که نمیگه بسم الله الرحمن الرحیم چون کینه دارم میریم بصره میجنگیم. چی میگه؟ میگه خلیفه مظلوم به ناحق کشتن، از اینا به زوری باید. با قاعدتاً یه چهار تا گزاره متناسب میسازه که بتونه آدم رو جمع کنه دیگه. نمیگه چون من خیلی کینه دارم حمله کنی. از کجا کینه‌شو میفهمیم؟ از این که امیرالمومنین میفرماد، از این که وقتی رسیدن به نزدیک بصره شروع کردن شعر خوندن فحش دادن، اصلا نمیشه فحشا رو گفت، شروع کردن زنا جلوش رقصیدن، مل خبر مل خبر، خیلی بی ادبیه، نمیگم، میخوایم اینجوری علی رو سر ببریم. تا کینه نباشه آدمو قر نمیدن برای سر بریدن کسی. آدم عادی برای کشتن کسی قر نمیده، باید کینه طرف داشته باشه که خوشحال بشه دیگه، برای خبر این که میخوایم بکشیمش. اصلا آدم عادی رو بخواد بکشه، نه حالا امیرالمومنین. پس یه وقتی بحران مسئلهش جهله، یا جهلیه اطلاع رسانی تمامش میکنه، تاریک جهله، نور میاد روشن میشه راتو پیدا میکنه. اما معمولا بحران ها این شکلی ساده و بسیط و یه بعدی نیستن. بحران ها گاهی چند بودی هن. اقراز مزاحم تصمیم گیری آدم هست. میان اینو قبلا چند بار گفتم جا داره، الان مسئله جا میفته. عده ای از مردم رو جمع کرده بود معاویه تو صفین ارده و جلو امیرالمومنین، بعضی از رؤسای قبائل هم فقط فکر نکنید خریده بود، اینجوری نبود، معاویه زبل بود آقا، اینجوری نبود که مثلا بگه خب چند چکو بنویس 10 میلیارد میدیم آقا تو هم 1000 نفر نیرو بیار، اینجوری نبود که. طرفو دعوت میکرد تا بیاد کاخ، از خونش تا کاخ تمام چهارراه‌ها رو، شما ایسکا صلواتی رو نمیدونم فرض کنید که سازه فضا سازی و اینا میکنه، اون همین کارو میکرد، سر هر چهارراه چند نفر مینشستن گریه میکردن عزاداری میکردن. این گفت چه خبره؟ میگفتن خلیفه رو ناحق کشتن. کی کشته؟ علی کشته. آب ندادن کشتن، تشنه کشتن، برای دو روز حکومت دنیا. طرف از خونش که راه میافتاد هیچ تصمیمی نداشت، میرسید به کاخ معاویه میگفت اگه با علی نجنگی اول با تو میجنگیم، یعنی تصمیمشو گرفته بود. حالا این آدم یه آدم عادی هم نبود، این آدم کینه هم از امیرالمومنین داشت، ولی حالا توی فضایی افتاده بود که یا خلیفه مظلومو کشتن. میرسید معاویه میگفت خب من به خاطر اینکه شما میخواید در راه خدا جهاد کنین، اسبت که هویج میخواد، این 500 تا کیسه هم دست شما باشه، وقتی اگه نیاز شد مصرف بفرمایید. نمیگفت بسم الله الرحمن الرحیم رشوه چیزی ای میخواید شماره شبا بدید در خدمتیم. ظاهرشو میساخ، اونم میرفت تو منطقه شون، گفت هر که دارد مثلا هوس جنگ با امیرالمومنین و با خدا میخواد بره به جنگه، بیاد بره به جنگه. چرا؟ چون خلیفه مظلوم به ناحق کشته، تشنه کشته، چیکار کرده؟ توجه کردین؟ این یه مش جوون با خودش برداشت آورد. سفین دو حالت داره، یا جهل داشت یا این اقراض باعث شد بیاره. نگاه کن، جوونا رو آورد سفین، تو جنگ سفین امیرالمومنین از نظامی خب موفق بود دیگه، تا 45,000 نفر رو قیله که کشته شدن از سپاه معاویه. 45,000 نفر. مسئله اگر علم بود، امیرالمومنین 100 روز جنگ و عقب انداخت تقریبا، یعنی اینا رو برداشت از کوفه آورده شمال عراق، جنوب سوریه، تو منطقه صفین، اونا هم اومدن 90 تا 100 مثلا 50,000 نفر از طرف امیرالمومنین. حالا عددهایی که نوشتن این جمع زیادی، یه تعداد بیشتری هم سپاه معاویه هزینه داره، روز 3 روز مثلا، روزی صبح بخوای غذا بدی، نهار بدی، شام بدی، هزینه داره. 100 روز جنگ و نگرداش گفتگو کرد، تلاش میکرد جنگ شروع نشه. امیرالمومنین، حالا به این اگر رسیدم برمیگردم توضیح میدم چرا. اگر کسی جهل داشت، علم براش حاصل میشد. ما یه آدم مهم میداریم، اسمشو نمیگم، همه تون میشناسیدش، به عنوان نماد ولایت مداریه. این جنگ جمل در جنگ شرکت نکرد، یا گیر کرد، گوه مسلمون بکشیم، اومد تو سپاه امیرالمومنین، ولی تو جنگ شرکت نکرد. به نقلی، نقل معارض هم دار، در جمل وایسا تماشا. جمل که تمام شد، بعدن حقانیت امیرالمومنین براش مسجل شد، در صفین شهید شد. درست شو؟ جهل داشته باشی بالاخره دستتو میگیرن، تلاش کرده دیگه، این نشست خونشون گفت من میام شرکت میکنم، هر جا حقو فهمیدم ورود میکنم. حضرتم فهمیدن همین کارو باید بکنی، هر جا فهمیدی حقو موقع باید اقدام کنی، تا وقتی نفهمیدی که نفهمیدی دیگه. آدم جهل داشته باشه، تلاششو بکنه، به حق نرسه، بالاخره ان شاء الله معذوره، اهل نجاته. جهل داشته باشن مشکل رو حل میکنه حضرت. آقا چند صد نفر از کاروان این آقایه که تو کاروان معاویه از رؤسای قبائل بود کشته شدن. چی بریم بگیم به زن و بچه های اینا، به ماماناشون چی بریم بگیم؟ بگیم جهاد فی سبیل الله برای احقاق خون خلیفه مظلوم، تشنه کشتنش، علی این کار رو کرده. میریم اینا رو میگیم جهاد فی سبیل الله کرده، این همه بدریین و احدیین بودن، حالا بچه تو هم مثل اونا. عمار که شهید شد دیگه جهل برای کسی باقی نمون، چون همه میدونستن عمار رو گروه ظالم میکشه. اصلا روزای اول جنگ میترسیدن به سمتش حمله کنن، عمار هر جا بود سپاه معاویه به یه سمت دیگه حمله میکرد که این کشته نشه. همه میدونستن عمار که کشته شد، دو دستی همه زدن تو سرشون. حالا من ماجرا طولانی، من این یه گوشه شو میخوام. این رئیس قبیله اومد پیش معاویه گفت خدا لعنتت کنه، تا حالا برای تین و زیتون بهشت مردم رو جمع کرده بودن، یعنی بعد میگفتم چی؟ جهاد فی سبیل الله. الان دیگه جهل نداره دیگه، دیگه برای تین و من اگه برگردم برم تو شهرمون بگم خب جووناتون مردن، اینا اختشاشگر بودن، اهل بغی بودن، مهدور آدم بودن به حکم خدا، مادرها اینا میجوان منو، نمیتونم برم بگم من اینا رو بردم به درک، فرستاده بره شهید شه، نه به درک بره. من چی برم بگم؟ من جرأت نمی کنم بگم حق با علی بود. ببین اینجا مسئله دیگه جهل نیست، من چجوری جرأت کنم برم بگم حق با علی بود نه معاویه؟ چجوری بنام اینو بگم؟ خدا لعنتت کنه دیگه، حالا برای تین و زیتون دنیا هزار تا کیسه بده. من باید برم یه چیزی بگم دیگه، باید برم بگم چی؟ گربه بوده گفتن، شب بوده تیر اشتباهی خورده، اصلا خودشون آوردن، کار خودشونه. چرا اینجوری میگی؟ آقا این از این به بعد دیگه مسئلهش جهل نیست، مسئلهش نمیتونم برم راستشو به مامانای اینا، به همسرای اینا، به باباهای اینا بگم. میگه جوون من رو بردی و درک، مجبورم بگم نه خیلی درست بوده، حق بوده. ولی معاویه دیگه اصلا نمیتونم بگم یه قیامتی هم برا من متصوره. نرخو باید ببری بالا. سریعه گفت دیگه تین و زیتون بهش خبری نی، برای تین و زیتون دنیا باید بجه، مجبورم بگم حق با توه. از این به بعد دیگه استدلال واسه این آقا رئیس قبیله فایده نداره، چون علم داره، مجبوره. این همونی که وسط اقیانوس میخواد درخت بره بالا، میفهمه نمیشه رفت بالا، مجبوره. میفهمه منطقی نیست، مجبوره. میفهمه دروغه، مجبوره. حالا مجبوره چون میترسه، مجبوره چون طمع داره، مجبوره چون کینه داره، مجبوره چون حسوده، مجبوره به هر دلیلی، مجبوره میخواد پستشو حفظ کنه. اگر یه بحرانی در جامعه اسلامی رخ بده که در اون بحران مسئله علم نباشه، مسئله چی باشه؟ اقراض باشه. اینجا آقا من میخوام امشب هیئت عبدالله را بپیچونم، حال ندارم، یه چه دیگه دعوتم کردن، زنگ میزنم میگه آقا گم کردم، میگه آجا لوکیشن فرستادیم، یه آنتن نمیده، الو. اون حالت قبلی من آدرس رو میگرفتم میومدم، الان نمیخوام بیام. حالا میگه آقا کجای الان دوتا ماشین یه موتوری میفرستم، میگم الو، خواب نیستم که خودم رو به خواب زدم، کر نیستم خودم رو به نشنیدن زدم. لذا استدلال، علم دادن در اینجا اثری نداره. جایی که حب و بغض هست، گرایش هست، کشش به یه سمتی هست، مثل این نمونه‌ای که من عرض کردم، اینجا با صرف اطلاع رسانی مسئله حل نمیشه. سقیفه از چه جنسی؟ سقیفه از جنس جهله. مگه آلزایمر داشتن مردم؟ ماجرای بحران حضرت هارون از چه جنسیه؟ از روزی که حضرت موسی سلام الله علیه آغاز کرده دعوتش رو بین بنی اسرائیل و فرعونیان، از اون روز اول دوتایی رفتن دعوت، دوتایی رفتن تبلیغ، گاهی موسی سلام الله علیه بیان کرده، گاهی هارون سلام الله علیه، همش با همن، شریک امر رسالت، وزیر دائم با همن. سری هم بینشون گفت هارون اخلف نیفی قومی، کسی شک نداشت هارون خلیفه است. شک نداشت، علم داشتن، پس بحران نمیشه. چرا میشه؟ کی؟ آقا اینا دلشون میرفت بر این گاوه. اشربو فی قلوبهم العجل، این گاوه که این صدای ما در میومه، همه میفتن ما بیشتر دوستش داشتن. وقتی دوستش داشتن یعنی غرضی غیر از علم، حب، تعصب قبیله از حزب تیم، کینه از حسد، هر چی که هست صد تام شما اضافه کنید، هر کششی، هر میلی که مانع اعتراف به حق باشه، حالا هارون بگه بابا من خلیفم، ابن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، نزدیک بود بکشن. نه، کیا؟ مسلمونا، بنی اسرائیلیا، نه بت پرستا، نمیدونستن، میدونستن. هارون نبی، یا نبی، نمیدونستن نبیه، میدونستن. خلیفه نمیدون، میدونستن. اونجایی که مسئله جهل نیست، چه تو بحرانهای اجتماعی، چه مسئله هر جا، اونجا باید یه راه دیگری رفت. حالا سوال، 1200 سال شاید این سوالو میپرسن، چون هنوز تصویر نکرده که سقیفه جنسش چیه. الان شما اگر بری کتب علم کلام امامت شیعه رو نگاه کنی، مثلا میگن امامت عامه داره یعنی معنای امامت، خاصه داره یعنی امام بعد از پیغمبر چه کسیه، اولی چه اوصافی داره، دومی چه شخصیه. خب به چه دلیل امامت از نظر شما این اوصافو داره و امیرالمومنینه؟ مثلا میگن این دلیل عقلی، مثلا فرض کن قاعده لطف، دلیل نقلی آیه کذا روایت قدیر و منزلت و اینا. اون طرف سوال میکنه میگه ببخشین دا براجی از زهرا تو خطبه فدکیه نگفت حدیث قدیر حدیث منزلت؟ چرا علی به حدیث قدیر استناد نکرد؟ پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که اینا شما یه وقتی یه آدمی یه شهر دیگه میاد اسلام میاره، میگه خب بعد از اینکه پیغمبر چی شد؟ میگه آقا اونجا به رحمت خدا اونجا دفن شده. میگه خب بعدش چی شد؟ امت رو رها کردن. اینجا طرف نمیدونه، دستشو میگیری میگه ببین اینجوری شد، روز قدیر این کارو کرد، اینجا بیعت گرفت، در موضوع منزلت اینو فرمود، درسته؟ اما مردمی که سقیفه درست کردن که حالا جلوتر عرض میکنم رسمن یه کودتای نظامی بود. کودتای نظامی یعنی چی؟ یه گروهی از ارتشیان یه کشور پاکستان، جنرال مشرف، کودتا کردن، حاکم وقت، نخست وزیر وقت را عزل کردن، طرف اومد جاش. کسی نمیگه حاج آقا مشرف ببخشید طبق قانون باید با رأی میومدی شما. کودتا شد آقا، حرف بزنید این کلتو با لولش تو حلقت خرج میکنه. قانون هست، قانون هم عوض میکنه. قانون بود، کودتا شده، انقلاب شده، کسی میاد بگه که قانون اساسی حکومت پهلوی بود، انقلاب شده دیگه. اگر کودتا بشه استناد به قانون قبلی اصلا معنا نداره. کودتا شده، حالا به این کودتا میرسم بعد. آلزایمر هم کسی نداشته این وسط، اهل مدینه. حالا یه آدم بیرون بیاد نمیدونه، توضیح بهش میدن. مدینه که همه میدونستن. اینجا بس چیکار کرد؟ اینجا باید آدمی ورود کنه که مقام اثبات شأن و شخصیتش قابل انکار نیست. از چه جنس اقدامی استفاده کنه؟ باید یه کاری کنه اینها به همون علمی که دارن عمل کنن. الان به علمشون عمل نمی کنن. اینجا باید چی کار کرد؟ اینجا باید وجدانها رو درگیر کرد، خجالتش داد، شاید اثر کن. همون کاری که با جمل آفرین کردن تا پایان حکومت امیرالمومنین. هر روز یه عده بچه بسیجی میرفتن پشت پنجره او، گفتن و قرن فی بیوتکم، بمون تو خونه. این صدای گریهش بلند میشد، انقدر گریه میکرد مغنهش خیس میشد. آرام که میشد بعدی میرفت میگفت و قرن فی بیوتکم، یعنی آیه برای تو بود، آیه که برای من نبود. آیه راجب همسران پیغمبر، آیه راجب 9 نفر بود. شما نوتا بمونید تو خونه، تو نموندی، 20,000 تا کشته دادی. این وجدان عمومی میفهمید که آقا تو به چه دلیل خلاف آیه عمل کردی؟ پیغمبر فرموده بود که رأس الفتنه هنا، در یه نقلی فرمود رأس الکفر هنا، اشاره کرد به خونه او. پیغمبر فرمود سگهای هوعب پارس نکنن، تو نباشی اونی که بهت پارس میکنن. تو علم داشتی، اتفاقا سگا پارس کردن، ترسیدی، شنیدی، نگو گوشم سنگینه. چرا این کارو کردی؟ ام سلمه نامه نوشت، فرمود چی؟ دنبال خون خلیفه مظلومی 40 روز این محاصره بود، تو یه نامه ننوشتی بیا برید ازش دفاع کنی. طلحه و زبیر تو مدینه بودن. الان من شما اینجا نشستیم بگن آقا جلو در مسجد دارن یه جوانی را بیگناه میکشن، یا فعلا میخوایم عزاداری کنیم، این چه تدیونی؟ پا میشی میری جونشو باید نجات بدی. 40 روز همه میدونن یه آقای رو محاصره کردن. ام سلمه نامه نوشت سلام الله علیه، فرمود کنت بالامس تشهدین علیه بالکفر، زنده بود میگفتی کافره، حالا علم مظلوم گرفتی دسته. اینا برای چیه؟ برای اینکه وجدان خود اون فرد و وجدان طرفدارانش را تکون بده. وجدانی مسئله. تو کربلا از اینا داریم. سید الشهدا بعضی از استدلالاشو ببینین. به جز من پسر پیغمبر رو زمین نیستا. فرصت تمام میشه. دیگه پسر پیغمبری نیست. بعضی نقلا میگه یک دو نفر از اون طرف با همین جمله برگشتن. که قیامت بشه پیغمبر بگه پسر من اون ور بود. این ور فحش میدادن. تو وایسادی؟ دم جوابی ندارم بدم. قبل از اون خیلی روشن بود امام حسین و یزید که قابل قیاس نبودن. پس اونجایی که مسئله علمی نیست، غرض توشه. اینجا بس چیکار کرد؟ اینجا لازم نیست شما بری اطلاعات از صفر بدی. اونجا من میگی شیخ صدا نمیاد، صدا نمیاد چیه؟ لوکیشن فرستادم تیکش آبی شده. یعنی میدونم میدونی، خجالت بکش، یعنی دروغ نگو، توجه کنی. و یعنی نمیگی آقا الان لوکیشن دوباره میفرستم، بازم من میگم الو صدا نمیاد. یعنی خودم رو زدم به این که نمیدونم. اینجا باید چی کار کنی؟ اینجا باید یه کاری کنی وجدان رو قلقلک بدی، شاید اثر بگذاره. باید رقت قلب ایجاد بشه. دلائلش زیاده. یک زن بره میدان اینجا فرق داره تا یه مرد بره. یک زن که همه هویت و شخصیت پیغمبره، همه داشته های رسول خداست. حالا با چه پدیده ای طرفیم؟ اینو میذارم فردا انشالله که چه شکلی این پدیده شکل. اصلا لازم نبود پیغمبر باشی تا بدونی که عنقریب مدینه میپاشه از هم. اوضاع رو با هم یه بار سری چک کنیم. این بمب ساعتی که صداشو دارن میشنون، نیروها نمیتونن جاشو پیدا کنن، خونساش کنن. صداش میاد، افتاده تو باندها، تیک تیکش میاد، کی منفجر میشه نمیدونن. نه اسمت لازم داشته باشه حتما. حالا اوضاع مدینه رو با هم پیش میگیریم، با هم عرض میکنیم. همه میفهمیدن داری اتفاقات مهمی میفته. دواداری قرن هفتمه میگه که من همش نگران بودم که این چه بلایی سر بنی هاشم میاد، همه رو میکشن، کیو میکشن، تا یه رو سر زدم مدینه دیدم این اتفاق افتاده. دواداری قرن هفته از ابن تیفور قرن سه این عبارت رو نقل کرده، میگه طرف میگه من میدونم انقریب پوست بنی هاشم رو خواهند کن. از کجا میدونی؟ اسمت داری؟ علم غیب داری؟ نه آقا، مثل بعضی از مقدمات بعضی از جریان ها که آدم ها شیش هفت پیشش میدونن تو اینجا اوضاع رو میبینه دیگه. مثلا تو ماجرای بنزین بگم به کسی بر نخوره، تو ماجرای بنزین همه میفهمیدن که اگه ناگهان باشه اتفاق میفته. این خیلی آیکیو بالایی که نمیخواست، درسته؟ معلوم بود این مدلی عمل بگی نمیشه 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 یهو بگی شد، این معلومه کشور به هم میریزه. ها قابل درک بود، علم غیب لازم نداره که. اوضاع مدینه از این واضح تر بود، روشن‌تر بود. اینجا این که آقا بیاید بهتون بگم یکی بود یکی نبود، حدیث قدیر بود، هم بودن اینا. اینا رو باید کار دیگه ای کرد بلکه متوجه بشن، که حالا عرض میکنم بعد. این یه زاویه بس. برگردم به اون زاویه که پیغمبر دائما در حال تمهید بود. باید فاطمه رو بشناسن من. خیلی کارام کرد. این هم مقدمه من گفتم که فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی معرفی کرد پیغمبر. حالا یک دو تاشو اشاره میکنم، توسل میکنیم تا باقیشو فردا عرض کن. هم حرمت خود حضرت زهرا، هم حرمت اون در، برای هر آدم با سواد و بی سواد، با شعور و بی شعوری روشن بود. حالا من اشاره میکنم ببین. میگه 6 ماه تو مدینه بودم، 7 ماه، 10 ماه، 11 ماه، 13 ماه، تازگی ها 17 ماه هم پیدا کرد. من سفر کردم مدینه، دیدم 6 ماه پیغمبر. اون یکی میگه 11 ماه پیغمبر، اونقدر که بوده تو مدینه. میرفت در این خانه وای میستاد، اونها رو دعوت به نماز میکرد. چون آیه فرموده و امر اهلک به صلات و استبر علیها، اهلتو به نماز دعوت کن، بر این کار مداومت کن. پیغمبرم میرفت در این خانه، فهمون وقت نماز فرض کنید اینجا بلا تشبیه مسجد پیغمبر و حیاتش و منطقه که توش جایی که نماز میخوان، اینجا خونه از زهراست، توی همونه، کوچه بیرون نی، مردم همه دارن میبینن، این تشریفات داره. چجور مثلا فرض کنید یه آدم خیلی محبوبی، خدا رحمت کنه آقای بهجت، و اگه نماز شرکت کرده بودی مثلا یه مردم زودتر میومدن جا بگیرن، بعد آقا اومد، آقا اومد، یه تشریفات ساده بود، ساده بود، ولی تشریفات آقا اومد، مردم میدیدن که پیغمبر میاد، میره پشت این در، از صلات یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، در باز میشد، اینا میومدن نماز. مثلا لازم نبود آی کیو بالایی داشته باشی، میفهمیدن اینجا خبری هست، یه بار نه، مستمر. این خیلی عجیبه. پیغمبر آقا همه عالم فیوزات معنویشونو، چه انبیاء قبل چه ماها، همه سر سفره معنویت پیغمبریم دیگه. یکی از اون جاهایی که ورودی معنویت پیغمبره، عبادات سحر پیغمبر، صریح آیه قرآنه که روز شلوغی داری، سبحان طویلا، روزت خیلی پره، عالمو میخوای اداره کنی، هدایت کنی، تا قیامت میخوای کار کنی، پس تو با بقیه فرق داری ای پیغمبر. قم اللیل الا قلیلا. این یعنی این که آقا اوضاع جامعه به هم ریخ، اقتصاد به هم ریخ، امنیت به هم ریخ، این دستور واسه ما بنز خودتون، قم اللیل الا قلیلا. جلسات مناجات سحر لازمه وقتی اوضاع به هم میریزه. هر جا چهار تا شهید هست، یه گوشه نیم ساعت به اذان صبح یه ده عبادت کنن، گریه کنن، زج، هم برای حفظ خودشون، هم برای که اثر وضعی داره. ان لک فی النهار سبحا طویلا، قبلش میفهمد قم اللیل الا قلیلا. پیغمبر باید شبت شب باشه، دریافت کنی، بتونی اداره کنی جامعه رو. کجا؟ مکانش کجا باشه؟ پشت در خانه حضرت زهراست. روایات عامه است، این میگه پیغمبر نوافل شبشو پشت خونه از زهرا میخوند. مردم که میادن مسجد نماز شب بخونن، میگن پیغمبر تو محراب نی، پشت در خانه فاطمه است. آتشو جایی برد که محل سجده پیغمبر بود. علم داشتن همه بابا، جهل نبود، علم داشتن، روشن. امام جواد اینو من زیاد عرض کردم، نماز زوال و مردم تو روز بود دیگه، نگاه میکردن حضرت آمن دو بعد از ظهر، به جای اینکه بره تو محراب پیغمبر، میرفت خونه از زهرا که تو مسجده، اونجا نماز میخون. به امام صادق گفتن که آقا اینم در کافی ظاهره، آقا نماز در روضه نبع، الان بریم مسجد پیغمبر فرش سبز داره، بیرونش فرش قرمز داره، هرچی توسعه دادن قرمزه، اونجا که سبز دارن صف وایسادن نمیزن زیاد نماز بخونیم. میگن اونجایی که پیغمبر را رفته ما میخواییم نماز بخونیم. خود پیغمبر نافله شبش که ارتزاق معنوی عالمه پشت خانه فاطمه است. مردم چه تصویری دارن از این؟ ایوز رمون نارو به باب داره ها، باید ببین، من باورم نمیشه، آتش بردن در اون خانه و آیت و نور علی مناره ها، همه دیدن، نمیرفتم تو که ببینن کجا وایستاده نماز میخونه. آیکیو بالایی لازم نبود، سطح علمی لازم نبود، اگر کسی کینه نداشت، حسد نداشت، آرزه ای باعث نمیشد ندید بگیره، میفهمید اونجا چه خبره. اصلا این که شما ببینی آمد تو مسجد خطبه خوند، خطبهشو یه قدری اشاره میکنیم اگه زنده بودیم، جمع شروع کرد به گریه کردن، چرا؟ خیلی محب بودن، میفهمیدن غلط زیادی دارن میکن. یه آدمی که خودشو نابود نکرده هنوز، تصمیم بگیره یکی رو بکشه خیلی دوشار میفهمه غلط بزرگی این، تشویش پیدا میکنه، چند شب قبلش خوابش نمیبره، تصمیم میدونه کار غلطی میخواد بکنه، هنوز کارش از کار نگذشته، هنوز عادی براش نشد. یه تقابلی رخ داد. پیغمبر اکرم، ببخشید من آقا اینجا یه سوالم دارم، اگه کسی پیدا کرد به من، من نتونستم تحلیل کنم، جوابم هم میدم. یه کار خیلی سوپر احمقانه ای رخ داد، این بود که حدود 10 روز بعد از پیغمبر فدک رو غصب کردن. نه حکومت به پول انقدر نیاز داشت که مثلا بیاد اینو بگیره، هم 1400 سال به فلاکت افتادن نمیدونن چی جواب بدن، چه لزومی داشت این کارو بکن. من هرچی گشتم این همهش ضرر بود، همهش ضرر بود. راه واقعیتش، راه جدی پیدا نکردم، استدلال به درد بخوری که مثلا میارزید این کارو بکنه. برداشتم اینه که اینا کودتا کردن و فهم میکردن که اهل بیت هم به زودی کشته خواهند شد، تمام میشن اینا، بعدی نیست کسی بیشینه بگه چی شد که اینا بخوان جواب پس بدن. این یه آدمی که فهم میکنه توی کوچه خلوت یه جنایت میکنه کسی نمیبینه، اگر میدونست دوربین مدار بسته ای هست اون رفتار رو نمیکرد ولو میخواست بکشه. توجه کردین؟ برداشت من فعلا راهی پیدا نکرد، اینا فدک رو غصب کردن. فدک رو که غصب کردن، اون کسی که در خانش ملتجای رسول الله، بوسگاه، اون درگاه بوسگاه ملائکه است، هر بدبختی گرفتاری بیچاره ای میخواد خدا بهش رو کنه به اون در رو میزد. غصب کردن فدکو. تا قبل از این فاطمه زهرا سلام الله علیها مشغول عزاداری بود، عزاداریشو البته علنی کرده بود، از زهرا همیشه اهل عبادت بود ولی عبادتشو علنی کرده بود. من یادم نمیاد قبل از شهادت پیغمبر گفته باشن از زهرا دو بار میرفت سر قبر حمزه سید الشهدا. بله، از خاک قبر حمزه گل درست کردن، تسبیح درست کردن، دانه های تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها تربت حمزه بود، اما که بره اونجا بشینه گریه کنه نبود، یعنی اعلام کنه نارضایتی خودش. اینا مال بعد از پیغمبره، چون سر قبر پدرش هم نمیذاشتن زیاد بره، مرکز حکومت بود، چون به هم میریخ همه چی. شبها هم اگر میرفت در خانه انصار مهاجر، چون مانعش میشدن، سرزده میرفت که معلوم نباشه کجا میره، اگه معلوم بود کجا میره مانع میشدن. با جریانی طرف بود که با هر مخالفتی مثل مقابله نظامی برخورد میکردن. حالا بعدا عرض میکنم. حضرت تو این 10 روز هنوز اقدام خاصی نکرده بود، چند روزی گذشت و پیغمبر رو دفن کردن و قرآن رو امیرالمومنین صلوات الله علیه خلاصه مرتب کرد و مثلا یه شبه صحافی طوری جمع کرد و اینا. که فدک رو گرفتن، فاطمه زهرا سلام الله علیها تشریف بردن مسجد، خطبه خوندن. خطبه رو بعدن بهش میپردازیم یه قدری. همینقدر به شما بگم، خطبه اونقدر از نظر هنر، فصاحت و بلاغت عجیبه که بعضی‌ها گفتن باور نکردنی یک زن خانه‌دار عزاداری حرف رو زده باشه. لابد یک مجمعی از علما مثلا قرن سه نشستن کلماتشو این منبتکاری، منقهکاری اینا گذاشتن و برداشتن تا این شده. اینقدر این خطبه عجیبه، هم سوز عجیب که انگار کلمات آتش گرفته، حرم کلمات در کلمات وقتی میخونی حرم آتشش رو حس میکنه آدم، هم چینش کلمات، نوع لغات، ضرب آهنگ اینا، تا یه نکتم توش هست که هدف و این قرار داده که شما میدونستید. فردا عرض خواهم کرد که مسئله محوری در تحلیل واقعه سقیفه اینه که این یک رخداد طبیعی بود یا از پیش طراحی شده بود، دستساز بود. حضرت خطبه خوند، فردا انشاءالله عرض میکنم. آقا سلام علیکم، فردا عرض میکنم. عبارات عجیبی هم گفت حضرت فرمود، اونا رو عرض میکنم. سید مرتضی رحمت الله علیه یه جایی میگه فلان کسه گفته که عمر این خطبه از عمر من کمتره، میخواد بگه یعنی تازه درست شده. سید میگه بابا بزرگت به دنیا نیومده بود، اجداد ما حفظ میکردن، به بچه‌هاشون هم یاد میدادن حفظ کنن. چی داری میگی؟ علت انکار چیه؟ ببین هیچ کس نیومد، من ندیدم کسی، آدمای مختلف، اساتید فن ادبیات به هنر و ادبیات و فصاحتش گیر بدن. من باورم یه زن تو خونه داغ دیده مثلا کی نشسته اینا رو فکر کرده باش سرم بگه. یعنی زنهای عرب رو نگاه میکردم مثلا بودن عایشه، نمیدونم حتی ام سلمه، اینا اصلا این عبارات دهنشون در میان. اون کسانی که دیده بودن پیغمبر در خانه فاطمه پناه میبره خدا بهش نگاه کنه، اونا میشناختن کلمات. اینا که ندیده باشن اون وقایع و شک میگه آخه اینقدر هنرمندانه کجا دیده دیگه؟ از اینجا هم تازه سخت‌تر بود. دستاشو بسته بودن، لباسش هم دونشن بود، سر سید الشهدا هم توی تشت بود، سربازا هم دور تا دور وایستاده بودن، همه جور اهانت هم بود. یک کبدو که کرد به اون ملعون کم آورد، گفت هاذهی سجاعه، سج میگه این. حضرت فرمود اینجا موضع سج نیست که من بخوام ادبی حرف بزنم. خب بدبخت چی کار کنم که من دختر امیرالمومنینم، ما حرف زدن اون این شکلیه. پیغمبر فرمود دیگه، فرمود من فصیح ترین عربم، چی کار کنم؟ من حرف میزنم همه حیرت میکن. نمیشین امیرالمومنین خطبه میخوند که قبلش نمیشه کلماتو در بیاره تو دیکشنری اینا رو مرتب کنه، چه کار کنه؟ حرف بزنه این شکلی. خدا حرف بزنه خوب حرف میزنه، چه کار کنه؟ اونی که همش علمه، همش حکمته، میجوشه، چه کار کنه؟ کم آورد، اعتراف کرد به قوت حضرت زینب، او حاضری سجاده. حالا اصلا حاضری سجاده خب که چی؟ جوابشو بده. خطبه حضرت زهرا عجیبه، انشالله عرض میکنیم. رفت و برگشت شد، کم آورد، یه فوش خیلی زشتم داد، نمیشه گفت اصلا. تو بعضی نقل ها قیله که وقتی فاطمه زهرا سلام علیها داشت برمیگشت، شاید مثلا برای اینکه دیگران بفهمن فرموده باشه که کاش اصلا به این دنیا نیومده بودم، از بس اون بیادب بیادبی کرد. ولی نتونست جواب بده، خلاصه موند. فبهت الذی کفر، قباله نوشت داد. خودش میگفتش که آی مردم حواستون رو جمع کنید، این نلی شیطانن یعترینی، من یه شیطونی دارم منو اداره میکنه. ازا غضب تو فجتنه بونی، غضب کردم برید عقب، بعدن گله نکنید. یکی از شعرهای شیعه به اونی که اومد راه و سد کرد میگه این شیطون اون بود. خطبه را که خون مون چی بگه؟ به حضرت المهاجرین و الانصار همه وایستادن. استاد ما میفرمود اینا حسبنا کتاب الله بودن، یه آیه نخوندن که حق فاطمه رو غصب کردن. فاطمه سلام الله علیها پشت سرم آیه خوند. چرا؟ چون آیه تو سینه‌شه، لازم نبود بگرده پیدا کنه که قرآن اینجاست. کلمات خودش قیمت قرآن داره. موند اصلا چی بگه؟ قباله رو داد چی بگه؟ من قدیم 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال پیش مثلا میخواستم اینجا این روزه رو بخونم، میگفتم آقای حسنزاده خدا رحمتش کنه، آقای حسنزاده این روزه رو خونده که امام حسن بود. بعد میگفتم آقا من پیدا نکردم. البته چند دو سال بعدش یه استدراکی کردم، گفتم که آقا اون کسانی که خطبه از زهرا را نقل کردن، یعنی تو مسجدیا چند تا خانوم خطبه از زهرا نقل کردن، یکیش از زینبه سلام الله علیها، پس از زینبم بوده. بعد این عبارت سید مرتضی رو پیدا کردم در اشافی، گزارش های خطبه فداکو که نقل میکنه میگه ما و عامه، یعنی شیعه و سنی اینجوری نقل کردن که وقتی میخواست بره مسجد، درسته که به یه دلایلی که شاید رسیدیم بعدن توضیح بدیم امیرالمومنین همراهی نکرد، اما خاندانه و اجازه نمیدادن فاطمه زهرا تنها بره، حرمت داشت، میخواست برای مباهله بره، پیغمبر جلوش، امیرالمومنین پشت سر، امام حسن یه طرف، اینجور نبود راحت. همه در همه عالم وجود، اگر همه عالم رو صدف کنن در فاطمه است، حفاظتش میکردن. امیرالمومنین به یه دلایلی محذور داشت نرفت، اینجا باید بچه ها دور او رو میگرفتن. سید مرتضی عبارتی که نقل کرده اینه، میگه وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها داشت میرفت مسجد، فیلومتن من حفدتها، بچه ها دورش بودن رفت، یعنی بچه ها دیدن سوخت و خطبه خوند، بچه ها دیدن او بیادب بیادبی کرد، بعدم که خطبه رو خوند و قباله رو گرفت دورش بچه ها بودن داشت برمیگشت جلوی چشم بچه ها. از این واقعه جلوی چشم بچه هاست، هجوم به خانه جلوی چشم بچه هاست، تابوت ساختن امیرالمومنین تو حیات خونه جلوی چشم بچه هاست، غسل دادن فاطمه جلوی چشم بچه هاست، دفن مادر جلوی چشم بچه هاست. فیلومتن من حفدت ها میگه، دارن بر میگنن، راهی هم نیست، چند قدمه، اصلا نمیگم چند متر، از اونجا اومدن اینجا برن خانه. شیطان او آمد، همون که انلی شیطان، یه شیطانی به من مسلطه، ازا غضب تو فجتنه بونی، غضبناک هم اومد. این چیه؟ فرمود که قباله فدکه، دست دراز کرد بگیر، حضرت عقب گرفت. ابن سنان خفاجی میگه که تالله لولا تیمها و عدیها فرق الخلاف یزیدها و زیادها، به خدا اگر اینجا بی ادبی نمیشد اونجا نمیرفتن جلو زنجیر به دست ببنده، اینجا حرمت شکسته شد. ملائکه بخوان بیان اذن میگیرن. او جلو آمد، فاطمه عقب عقب رفت، او جلوتر آمد. من اصلا همینی که بخوام به شما بگم، او گفت این چیه و فرمود این قباله فدکه، غیرتم اجازه نمیده که بگم او گفت و شنید صدای فاطمه. اینقدر این صحنه عجیبه، من روزه را اینجا جلوتر نمیبرم، از یه زاویه پیغمبر به این اشاره میکنم، بیشتر از این نمی... اینجا جزء منبرمه روزه، نمیتونم جلوتر برم. میان میخونن، شما هم گریه میکنید. پیغمبر لحظات آخر عمر شریفش به بدترین اتفاقی که برای حضرت زهرا خواسته بیفته به اینجا اشاره کرد، نه به هجوم، نه به خانه آتش زدن. نمیدونم چرا لحظات آخر همینجوری اشک پیغمبر میامد، دست حضرت زهرا رو گرفت و دست امیرالمومنین گذاشت، فرمود یا علی هذه ودیعة الله
و ودیعت و رسوله، این امانت خدا و رسوله. فحفظها، مراقب باش. ویلون لمن ابغزها، بدبخت اون کسی که خشم اون رو برانگیزه. ویلون لمن ابتزها حقها، وای به اون حال اون کسی که حق اون رو بخوره. بعد یه جمله فرمود پیغمبر، با این که پیغمبر از همه موضوعات خبر داشت، گزارش هست، جبرئیل آمده، همه حوادث و هجوم و همه رو گفته، بعد یه نگاه به حضرت زهرا کرد، همینجور که اشکش می آمد، فرمود کنی به فاطمه. به امیرالمومنین فرمود که کنی به فاطمه، دارم فاطمه رو می بینم. کی؟ از تستغیث و ولا یغاث، اون لحظه ای که فریاد میزنه کسی به دادش نمیرسه. بعدم دارم میبینم اون لحظه ای که اون دست بالا میره و اون گوشواره ای که به هوا پرتاب، پاره 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 ای که به هوا پرتاب.